به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم 11، از راه دعا و مراقبه کوشیدیم به پروردگاری که خود درک میکردیم نزدیکتر شویم و فقط طالب آگاهی از خاص و برای خود و قدرت اجرایش شدیم. صفحه 102 کتاب 12-12. اگر فرد تازه واردی هستیم، شاید بهتر است که این دعا را به آهستگی بسیار و به مراتب قرائت کنیم. هر کلمه را مزه مزه و کوشش کنیم مفهوم عمیق هر عبارت و ایده را به وجود خود انتقال دهیم. خب این مطلب ادامه دعای سنت فرانسیس اومده، میگه که اگه ما فرد تازه واردی هستیم، بهتره که این دعا رو هی تکرار کنیم تا این بشینه تو جونمون، تا این رسوب کنه تو روحمون، تا اینکه بتونیم ارتباط برقرار کنیم و با اون مفاهیم عمیق این نگاه، این دعا. اگر بتوانیم تمامی مقاومت خود را دایر بر گفته بالا به کنار بگذاریم، بهتر است، زیرا جایی برای بحث در مراقبه وجود ندارد. با توسل به افکار کسی که به این کار آشنا است آرام میگیریم تا ما نیز تجربه کرده و بیاموزیم. میگه که ما باید، خب این نگاه ضد خودخواهیه. یه وقتی هست ما میخواییم لغلغ زبانی یه چیزی رو بگیم، یه وقتی هست میخواییم تو اون مسیر قرار بگیریم، عمل کنیم. خب درون ما مقاومت میکنه، نفس ما در مقابل این نگاه به شدت مقاومت میکنه. اگه مقاومت نمیکنه، به خاطر اینه که میدونه که فقط حرف میزنیم، کاری نداره. ولی اگه ما بخوایم تو این مسیر، تو این نگاه که تو این دعا مطرح شده قرار بگیریم، نفس تمام قد جلو ما وای میسه و اون موقع میفهمیم که با چه قدرت عظیمی روبرو هستیم و مقاومت میکنه. میگه که اگر ما در مورد این سعی کنیم این مراقبه رو به کار ببندیم، این دعا رو به کار ببندیم و با توسل به افکار کسی که به این کار آشنا است آرام میگیریم تا ما نیز تجربه کرده و بیاموزیم و توی مسیر قرار بگیریم، رفته رفته ما هم آرام میگیریم، ما هم متوجه میشیم، ما هم قرار پیدا میکنیم. چون این نگاهیه که خودخواهی ما رو میکشه پایین. و اولی کتاب الکلیای گمنام میگه توی قدم 4، میگه ریشه تمام مشکلات ما به خودخواهی و خودپرستی برمیگردد. نقطه مقابل خودخواهی و خودپرستی این نگاهه که تو قدم 11 مطرح شده. این دعا، مفهوم این دعا، این مفهوم ضد خودخواهی، این مفهوم خودی وجود نداره. توی این مفهوم من محور عالم نیست، خدا محور عالمه. و این باعث میشه که خودخواهی تو این نگاه ما خودمون رو دیگه نمیبینیم، اصلا نمیتونیم ببینیم. منهای اون دو تا خط آخرش ما اصلا خودمون رو نمیبینیم، همش دیگرانه، همش کمکه، همش بخشیدنه، همش تسلا دادنه به دیگران، نه اینکه گرفتن. یه جایی پدر ات راهنمای بیل ویلسون میگه که، به بیل ویلسون میگفته که بهبودی به دست آوردن نیست، از دست دادنه. یعنی چی؟ یعنی این منیت فرو بریزه، یعنی ندیدن خوده، یعنی یه چیزی بدیم نه اینکه یه چیزی بگیریم. و این معنا و مفهوم اصلی بهبودی و این بهبودی واقعیه و اینه که نجات بخشه، هم برای دیگران هم برای خودمون. بعد میگه که گویی در ساحلی پر از نور آفتاب دراز کشیده و به استراحت میپردازیم. میگه وقتی که ارتباط برقرار میکنیم با این مفهوم و تجربه میکنیم، آروم میشیم، نفس عمیق میکشیم که مملو از جو روحانی حاصل از لطف چنین دعایی است که حال مرحمت پروردگار ما را احاطه کرده است. اجازه دهید با تمایل به انجام این کار بپردازیم تا با نیروی پاک، زیبایی و عشق چنین کلماتی که در روحانیت نهفته است تقویت شویم. به دریا نظر می اندازیم و به راز درون آن به تفکر می پردازیم. چشمان خود را به افقی دور دست متمرکز میکنیم به ماورا، آنچرا که در جستجوی آن هستیم و غیر قابل رؤیت میباشد. حالا تو این جملات ویلسون انگار اون تجربه روحانی که از حاصل از خوندن این دعا و تمرکز به دعا مطرح شده رو مطرح میکنه و کاملا مشخصه. یه خورده تو این چند خط فضا رو خیلی روحانی تر و شاعرانه تر کرده، یعنی اون احساس پر بودن این لحظات رو آدم بعد 80-90 سال هم میتونه تشخیص بده که چه حسی پشت این کلمات بوده، چه حالتی پشت این کلمات بوده. بعد تو ادامه میگه که شاید کسی خواهد گفت که ای بابا این کار بی‌معنا و عملی نیست. موقعی که چنین افکاری سد راه ما میشوند، احتمالاً با مختصری اندوه بیاد میآوریم تا چند اندازه کوشش میکردیم که از خیالات خود حقایقی خلق کنیم که از مشروب سرچشمه میگیره. اینجا یه نکته ای رو مطرح میکنه، میگه که یه وقتی ما میایم میگیم، مثلا شاید میگه کسی بگه که بابا اینا بی‌معنیه، اینا این کارا یعنی چی، این حرفا یعنی چی، یعنی ما مثلا به این جاهایی که میرسه دنبال منطق و استدلال میریم و فکر میکنیم هم خیلی منطق و استدلالمون قویه. تو ادامه میگه که ما وقتی که به عقب برمیگردیم متوجه میشیم که اون موقعی که مثلا حالا اینجا الکلی ها رو میگه یا حالا هر مشکلی که داشتیم وقتی که غرق در اون بیماری بودیم، چقدر کوشش میکردیم که یه سری توهمات رو با اون توهمات خودمون رو جدی میگرفتیم، حقیقت فرضش میکردیم. الان میتونیم اینو متوجه بشیم. بعد حالا اینجا که میرسه میشیم تو اینجور جاها میرسه، اصلا این یه تناقضه. من فکر میکنم از اینجا میشه متوجه شد، از این تیپ مقاومت ها میشه متوجه شد که یه چیزی درون ما نمیخواد، وگرنه ما همچین آدمی نیستیم. ما همچین آدم منطقی و عاقلی نبودیم که بگیم آره کل زندگی ما بر مبنای عقل و منطق بوده. شاید به عقب نگاه کنه میبینیم که اصلا خیلی زیاد کارهای احمقانه انجام دادیم که هیچ منطق و عقلی پشتش نبوده، ولی این جاها که میرسه منطق و عقل ما گول میکنه انگار. چرا؟ چون این نگاه ضد خودخواهیه، این نگاه ضد نفسه و نفس اینجاها وارد عمل میشه، مقاومت میکنه به هر طریقی شد. میگه اینا چرت پرته، اینا امول بازیه، این فلانه، این بهمانه. خب یه چیزی رو میاره رو، یه دلیلی رو میاره رو، بدون دلیل که نمیشه، هر کسی واسه خودش دلیل داره. منتها مهم اینه که این دلایل از کجا نشأت گرفته. آیا پشت این دلایل سلامت عقل بوده یا اینکه پشت این دلایل نفس ما بوده، نواقص ما بوده و با فیلترینگی که انجام میده اینو به خورد ما داده و فکر میکنیم که همین این حقیقت محضه و بقیه همه توهمن. بلی، ما از چنین طرز تفکری لذت میبردیم. اینطور نیست؟ یادآوری میکنه، میگه برگرد به عقب، یه سری رفتارا به ما نمیاد طبق گذشته ای که داشتیم و با وجود آن که این روزها هوشیار هستیم، آیا باز که گاهی سعی نمی کنیم که بدین گونه باشیم؟ دیگه آیا الان که هوشیاریم باز این حالت رو تو خودمون نمی بینیم؟ اون حالتهای قدیمی رو که یه جاهایی بیاد بالا، یکیش همینجاست، همون حالتها فعال میشه. چرا؟ چون اینجا دیگه شوخی نیست برای نفس. اگه این نگاه رو بپذیره کلش نابود میشه، دیر یا زود نابود میشه، برای همین مقاومت میکنه. احتمال میرفت که اشکال ما در تجسم کردن نباشد. شاید مسئله واقعی ما این بود که تجسم خود را در جهت صحیح نمیتوانستیم هدایت کنیم. هیچ گونه ایرادی در تصوری که سازنده باشد وجود ندارد. همه پیشرفت‌های منطقی بر چنین پایه استوارند. از این گذشته هیچ کس نمیتواند خانه‌ای بسازد مگر آنکه در ابتدا نقشه‌ای برای آن تصور کند. خب اینجا یه نکته‌ای رو مطرح میکنه، میگه که ما حالا وقتی که اینجا اگه فکر میکنیم اینا بیمناست، فکر میکنیم که این یه حرف، فکر میکنیم که مثلا این یه حرف مفته، یه همچین حالتی یا هیچ معنا و مفهومی نداره و یه چیز تخیلیه یا یه چیزیه که تو سطح فکره و نمیشه بهش استناد کرد، میگه که اینو مطرح میکنه که میگه اگه یک نگاهی، اگر یک فکری، اگر یک ایدهی سازنده باشه میشه روش حساب کرد. و حالا میاد نقشه ساختمون رو مثال میزنه، میگه برای اینکه خونه ساخته بشه یه نقشه اول هست، یه نقشه اول تهیه میشه. یه جایی هم توی کنم قدم دوم الکلیای گمنام هستش که مطرح میکنه که مسیر ایمان مسیر منطق نیست، اصلا مسیر استدلال و منطق نیست، راهیه که باید رفته بشه و تجربه بشه. اینجا هم اونو در نظر میگه، آقا نمیتونی با منطق اینو حلش کنی؟ دیگه باز اینجا نمیگه بابا این اصلا بحث منطقی نیست، میگه آن یه ایده است، یه فکره، ولی سازنده است، ولی کار میکنه. یه جایی میگه وقتی 100 نفر میگه نظریه خدا کار میکنه، دلیل خوبی واسه پذیرفتن ایده خدا. اینجا هم یه همچین مضمونی رو میگه، یه خب مراقبه هم همین طور است، به ما کمک میکند که قبل از آن که به سوی هدف روحانی خود رهسپار شویم آرا تجسم کنیم. میگه این دعا تجسم اون جاییه که میخواییم بریم، میخواییم این بشیم. بنابراین اگر ترجیح میدهید به ساحلی که خورشید در آن میدرخشد و یا کوها و یا دشتها سفر کنیم، بنابراین اگر ترجیح میدهید به ساحلی که خورشید در آن میدرخشد و یا کوها یا دشتها سفر میکنیم، میگه که ما اینو تجسم میکنیم، این اون چیزیه که این اون یکی از اون قله های روحانیت و معنویت همینه. ما این رو تجسم میکنیم و از خدا میخوایم تا این مسیر طی کنیم و بشیم برسیم به اینجا و اینو این حالت رو تجربه کنیم.